یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. این یک امتیاز است که خدا به پیغمبران میده.
خب بخش هایی از صحبت های شهید دکتر بهشتی رو شنیدیم. با توجه به اینکه فردا 7 تیر سال روز شهادت دکتر بهشتی و یاران با وفاشون هست، هفته قوه قضاییه رو هم گرامی می‌داریم و همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه دیگر با عنوان آوای قانون.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانم جگر و صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی منی نمی کلانتری
دوماره پرمندم
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون.
حقوق زندانیان و رویکرد قوه قضاییه یکی از موضوعات حائز اهمیت در اجرای عدالت است. زندانیان که در راستای اعمال مجازات در حبس به سر میبرند دارای حقوق و ارفاقاتی هستند که بایستی بر اساس قانون پیگیری لازم صورت بپذیره. در این راستا سوالاتی مطرح میشه. اقدامات قوه قضاییه در جهت بازگشت زندانیان به جامعه به چه نحوی است؟ در اجرای مجازات حبس دادگستری به چه نحوی در خصوص ارفاقات قانونی عمل میکنه؟ در خصوص دادرسی الکترونیک زندانیان اقدامات به چه نحوی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر محضر شما عزیزان شنوندگان برنامه آوای قانون از شبکه گفتگو صدای اندیشه ها. باعث افتخار ما هست که در محضر شما شنوندگان خوب و همراه برنامه هستیم. با توجه به اینکه در هفته قوه قضاییه هستیم، برنامه هایی را در این هفته تهیه کرده بودن همکاران بزرگوار که امروز هم در راستای هفته قوه قضاییه مهمان ما یکی از مقامات محترم قوه قضاییه جناب دکتر طرحانی معاون محترم رئیس کل دادگستری استان و در خصوص امور زندانیان معاون محترم هستند. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر داریم. هفته قوه قضاییه محضر حضرت عالی و همه همکاران بزرگوارتون عرض تبریک داریم. خدا قوت داریم محضرتون. خدمت شما برادر بزرگوار هستیم.
با یاد و نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و حضرت عالی و همکارانتون و تقدیر و تشکر میکنم از مجموعه صدا و سیما که این برنامه رو در جهت تبیین عملکرد دستگاه قضایی در حوزه زندان و زندانیان تدارک دیدن. ابتدا لازم است هفته قوه قضاییه رو خدمت همه عدالتخواهان عالم، همه مردم عزیز ایران و همچنین همکاران محترم قضایی و اداری و شوراهای حل اختلاف که در واقع سنگربانان عدالت هستند و به صورت شبانه روز دغدغه احقاق حق و اجرای عدالت دارند، تبریک و تهنیت عرض کنم. یاد و خاطره همه شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم، همچنین حضرت امام رحمت الله علیه، مخصوصا شهدای هفته قوه قضاییه و به ویژه شهید آیت الله بهشتی که به حق معمار اصلی و اولیه دستگاه قضایی بر مبنای احکام نورانی اسلام این بزرگوار بودند، که امیدواریم که خداوند متعال به همه ما توفیق بده که قدردان زحمات و فداکاری های شهدا و مخصوصا شهدای قوه قضاییه باشیم. خب برنامه‌ای که در واقع ما در خدمتون هستیم بحث تبیین سیاست‌های قضایی و قانونی در قبال زندانیان هست بر اساس سند تحول قضایی. همونطوری که همه شما استحضار دارید، یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم بحث افراد زندانی هستند تو سیستم قضایی و از اون موضوعاتی هست که در طول تاریخ دستگاه قضایی به شدت مورد توجه همه مسئولین و رؤسای محترم قوه قضاییه بوده. خب در واقع این دغدغه ها و این پیگیری ها هم در نهایت باعث شد که در 39399 یک سند تحول قضایی تدوین بشه و به همه دادگستری های سراسر استان ابلاغ بشه و در این سند تحول قضایی یکی از مأموریت های مهمی که در واقع برای مقامات محترم قضایی و همه مدیران قضایی تدوین و مصوب شده بحث پیگیری امور زندانیان هست و چالش هایی که تو این حوزه هست که بایستی با حساسیت و دقت تمام در واقع این امور پیگیری بشه. خب استحضار دارید بحث زندان، همونطوری که به هر حال مقام معظم رهبری هم تاکید داشتن، یک پدیده نامطلوبه و عارضم به خدمت شما فردی که زندانی میشه، خب ایشون بخشی ازش در واقع خود شخص زندانی مقصر هست و بخشی هم در واقع به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه برمیگرده. بنابراین فردی که زندان میشه محصول در واقع جمعی این مشکلات هست و به همین جهت هم ما هم دستگاه قضایی و هم بقیه نهادهای مسئول از جمله نهادها و ادارات دولتی که در واقع وظیفه فرهنگی و اجتماعی دارند و همچنین نهادهای خصوصی و نهادهای در واقع مردمی این وظیفه قانونی و اخلاقی و اجتماعی رو دارند که در بحث پیگیری سرنوشت زندانی و باز اجتماعی شدن و بازپروری فرد زندانی در واقع پای کار بیان و کمک کنن. خب
آقای دکتر، یعنی ما اینجوری جمع‌بندی بکنیم در این قسمت از فرمایش‌های مقدمه حضرت عالی که ما در بحث زندانی این که شخص رو فقط مجازات بکنیم و فقط بره در زندان، این تفکر نیست. یعنی فقط ما هدف این نیست که یک شخصی را محکوم به حبس بکنیم بره زندان و بگیم که دیگه کار قوه قضاییه، کار دادگستری، کار مجریان عدالت تمام شد. به این نحو نگرش نیست، درسته؟
بله دقیقاً همینطوره. ما فلسفه مجازات اصلاح و تنبه در واقع شخص مجرمه.
بله.
و فلسفه دیگش اینه که در فرایند محبوس شدن فرد پس از اینکه فرد زندانی اصلاح شد به در واقع دامن جامعه و خانواده برگرده و او زندگی اجتماعی خودش رو ادامه بده و
باز اجتماعی بشه،
باز اجتماعی بشه و در واقع جامعه پذیرای این باشه. و به خاطر همین هم ما در خود قانون و هم در سند تحول قضایی و هم با توجه به تأکیداتی که مسئولین عالی قوه مخصوصا ریاست محترم قوه قضاییه دارن، اینه که ما از نهادهای ارفاقی، یعنی به محض اینکه در واقع این اعتقاد ایجاد شد که فرد زندانی اصلاح شده و متنبه شده و اظهار ندامت و پشیمانی میکنه، ما بتوانیم از این نهادهای ارفاقی در جهت در واقع آزادی فرد زندانی، در جهت باز اجتماعی و بازپروری فرد زندانی اقدام کنیم، که در ادامه برنامه من مواردی رو خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز اعلام میکنم. خب بحث سیاهم سیاست کلی قوه در واقع این هست و که در خود رئیس محترم قوه و رئیس کل محترم دادگستری استان تهران یه نگاه ویژه‌ای نسبت به بحث پیگیری مشکلات زندانیان دارن و به خاطر همین هم ملاقات‌های مردمی متعددی با خانواده‌های زندانی برگزار کردن. ما در واقع اگه بخوام آماری خدمت حضرت عالی ارائه بدم، ما هر هفته در دادگستری استان تهران رئیس کل محترم به همراه کلیه معاونین در دادگستری کل استان تهران برنامه ملاقات مردمی دارن و خیلی از این افرادی که ملاقات میشن خانواده های زندانیان هستن که در واقع میان اونجا مشکلاتشون رو مطرح میکنن و ما پیگیری لازم رو انجام میدیم و همچنین در چهارشنبه ها هم دادستان محترم تهران به همراه کلیه معاونین به همین کیفیت در واقع این ملاقات مردمی رو دارن. علاوه بر بحث ملاقات هایی که با خانواده های زندانیان ایجاد میشه، بحث بازدید از زندان هم یکی از اون مسائل بسیار مهم هست که
به صورت میدانی برید و
بله که همکاران قضایی و مدیران قضایی و از جمله خدای رئیس کل محترم دادگستری، دادستان محترم تهران و سایر مقامات قضایی بارها به کرات از کلیه زندان‌ها بازدید داشتند و به صورت میدانی و به طور نزدیک از مسائل و مشکلات و کمبودها و چالش‌های در واقع داخل زندان و فرد زندانی مطلع میشن و پیگیری‌های لازم رو انجام میدن. ما اگر بخوام یک آماری خدمت حضرت عالی ارائه بدیم، از اول سال 1401 تا کنون در واقع 9200 نفر از همکاران قضایی از سراسر زندان‌های استان تهران تا الان بازدید داشتن، یعنی ما در مقایسه با سال 1400 حدود افزایش 30% بازدید از زندان و توسط مقامات محترم قضایی داشتیم که همین اخیراً هم در واقع هم رئیس کل محترم هم دادستان محترم به همراه تعداد بسیار زیادی از همکاران قضایی از زندان‌های سراسر زندان‌های استان تهران بازدید داشتن و درخواست زندانیان هم عقد شد و دستور داده شد که انشالله پیگیری‌های لازم صورت بگیره.
این از نظر اگر فرمایشتون راه داشته باشید، اگر ما الان بخوایم بگیم مثلا فرض بفرمایید در رابطه با همین حقوق زندانیان و اینهایی که مطرح خواهد شد، اغلب درخواست‌هاشون به چه شکلیه و درخواست هایی که یک زندانی میتونه داشته باشه؟ و چون ما در این جلسه میخواییم که در این برنامه میخواییم هم حقوق زندانیان بحث بشه و هم تبیین بشه عملکردی که مقامات محترم قضایی دارن انجام میدن، بیشتر درخواست ها به چه نحوی و چه حقوقی را داره یک زندانی؟
ببین، ما بحث زندان در واقع یک اصل نیست.
بله.
در حقوق ما و در سیاست‌های کلی حاکم بر دستگاه قضایی زندان در واقع یک امر استثنایی هست.
بله.
و تو خود همین قانون آیین دادرسی کیفری هم از قبل از اینکه در واقع فرد محکوم بشه و در مرحله تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام، خب مواد قانونی در خصوص صدور قرار بازداشت موقت و یا قرارهایی که ممکنه منجر به بازداشت بشه سختگیری کرده و حتما بایستی در واقع اون قرار بازداشت و یا قرار تأمینی که منجر به بازداشت میشه حتما موجه باشه، مستدل باشه، هر ماه در بعضی جرایم هر یک ماه یک بار اون قرار بازبینی بشه و در جرایم سنگین هم هر دو ماه یک بار، و اینکه بر اساس قانون فرد زندانی هم میتونه نسبت به بازداشت خودش اعتراض کنه و تصمیم اون همکار قضایی در دادسرایا در واقع اون مرجع بدوی توسط مراجع بالاتر هم قابلیت ارزیابی و بازبینی و بررسی داره.
پس آقای دکتر ما دو جور زندانی داریم، یه زندانی است که حکم قطعی صادر شده رفته، یک نفر است که حکم قطعی صادر نشده و تحت قرار.
یعنی ما در واقع میخوایم اینو خدمت شما بگیم، ما یا محکوم هست فردی که تو زندانه یا متهم هست.
یا متهم.
حالا کسی که متهم هست چون در واقع هنوز اتهامش ثابت نشده، قانون سختگیری های ویژه‌ای رو قرار داده و ما هم تمام تلاشمون اینه که به هر حال قبل از اینکه اتهام ثابت باشه تا حد ممکن از بازداشت فرد خودداری بشه. بله. به صورتی که ما در واقع آمارمون در سالهای گذشته 42% زندانیان ما متهمین تحت قرار بودن، ولی الحمدلله در سال 1401 به 22% کاهش پیدا کرده و گرچه این 22% هم تمام سیاست‌ها و برنامه‌ها بر این است که انشالله در سال 1402 این رقم هم به شکل قابل توجهی کاهش پیدا بکنه. در خصوص محکومین هم خب ما اقداماتی در واقع در سطح قوه قضاییه و مخصوصا در سطح دادگستری استان تهران انجام شده.
بله.
خب با توجه به سیاستی که در واقع اسناد بالادستی از جمله سند تحول قضایی هست، یکی از مباحثی که بایستی پیگیری بشه همین در حوزه فناوری و الکترونیک هست.
دادرسی الکترونیک.
بله، دادرسی الکترونیک هست که خب ما الان دو تا اقدام اساسی انجام شده. یکی این که دفاتر خدمات قضایی الکترونیک تقریبا در زندان تمام زندان‌های ما مستقر شده و اونایی هم که مستقر نیست به صورت سیار در واقع کاربر دفاتر خدمات قضایی اونجا حضور پیدا میکنه. خب اینجا در واقع چه آثاری داره و چه نتیجه مثبتی میتونه داشته باشه؟ نتیجهش اینه که فرد زندانی یک دسترسی سریع راحت و بدون واسطه با مرجع قضایی میتونه پیدا کنه.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. با شما شنوندگان عزیز خدمتتون هستیم. موضوعی تحت عنوان حقوق زندانیان و تبیین عملکرد دادگستری، یکی دیگه از برنامه‌های آوای قانون. با یکی دیگر از برنامه‌های آوای قانون از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه محضر شما شنوندگان عزیز هستیم. موضوع برنامه‌مون در خصوص حقوق زندانیان و تبیین عملکرد دادگستری است. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب آقای دکتر طرحانی، معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان و کمیسیون عفو بخشودگی. شما عزیزان هر گونه صحبتی در خصوص موضوع برنامه دارید میتونید از طریق پیامک 301035 با ما در میون بگذارید. آقای دکتر، فرمایش حضرت‌عالی میشنویم پیرامون دادرسی الکترونیک و اینکه چه نقشی در راستای حقوق زندانیان و به بهتر اجرای عدالت میتونه محقق بشه خدمت شما هست.
خب همین خدمات قضایی الکترونیک به هر حال گفتیم که فرد زندانی بدون واسطه و خیلی سریع و راحت میتونه تقاضای خودش رو از بستر الکترونیک برای اون شعبه یا مقام قضایی ارسال کنه.
یعنی از زندان دیگه نیاز به مکاتبه کاغذی دیگه
نیست؟ نه خیر، مکاتبه کاغذی نیست و اینم گفتم هم واقعا کار بسیار بسیار راحت شده، هم سریع تقاضای زندانی به سمع و نظر مقام قضایی میرسه و همین که به هر حال در گذشته شاید اینم یکی از بسترهای فسادزا همین موضوع بود که با همین بحث دفاتر خدمات قضایی الکترونیک به اعتقاد من بخش قابل توجهی از این مفاسد هم ریشه‌کن شده، چون به هر حال یک فرد زندانی موقعی که بعضن میخواست با در واقع تقاضایی را در دادگستری مطرح کنه، چه بسا افراد کارچاخون و افراد دلال در این ما بین پیدا می شدن و به فرد زندانی و خانواده زندانی نزدیک می شدن و با دادن وعده های واهی و فریب مبالغی را از خانواده زندانی هم کلاهبرداری می کردن.
آی دکتر، یعنی الان دفتر خدمات قضایی در زندان مستقره؟
اصلا داخل خود زندان مستقر هست.
یه دفتر هست؟
بله یک دفتر
در همه زندان ها؟
بعضی زندان یا زندان های ما این دفتر رو ندارن، ولی بر اساس پیگیری هایی که به جد داره انجام میشه، هم از ناحیه در واقع ریاست محترم قوه قضایی، هم رئیس کل محترم دادگستری استان تهران، به دنبال این هستیم که انشاءالله در یکی دو ماه آینده در دادگستری استان تهران همه
زندانی ها
در واقع مراکز زندان مجهز به دفتر خدمات قضایی الکترونیک باشند، کما اینکه همین هفته های اخیر هم در این خصوص دادگستری استان جلساتی داشت و در واقع داره پیگیری های لازم و انجام میده.
خیلی عالی. و دای دکتر، این وکالتنامه هایی که بخوان تنظیم بکنن، اونها به چه نحوی؟ اونها باید مثلا طرف میتونه در، چون گوشی دیگه همراه که ندارن که رمز ارسال کنه، اینجا چه تدارکاتی دیده شده؟
خب اینا عرضم به خدمت شما، فرد در واقع شخصی که وکیل هست میتونه به خود زندان مراجعه کنه و عرضم به خدمت شما اونجا وکالتنامه‌شو تنظیم کنه. ضمن این که در واقع فرد زندانی چنانچه بخواد آرزم به خدمت شما با خانوادش
بله
ارتباط برقرار کنه و پیگیر باشه برای بحث گرفتن وکیل تو این حوزه، هم ما به هر حال هم مددکار اجتماعی زندان هست که شرایطو براش تسهیل بله میکنه، و هم این که مانع و راده‌ای در این خصوص وجود نداره.
بله مشکر.
و یک نکته دیگه هم که هست، ما بحث دادرسی الکترونیک هست که بله ما خب قبلا به این شکل بود که فردی که تو زندان بود بعضن رسیدگی به پرونده اقتضای این رو داشت که فرد زندانی در دادگاه حاضر بشه و در جلسه رسیدگی و دادرسی حاضر بشه.
بله.
و قبلا هم به صورت فیزیکی از زندان به مرجع قضایی اعزام میشد که این خودش هم تبعاتی داشت، هم واقعا مستلزم صرف هزینه بسیار
بله
زیادی
نیروی انسانی میخواست، بله مراقب میخواست،
نیروی انسانی مراقب، وسیله نقلیه و آرزن، و همین که خطرات و تبعات داشت که به هر حال ممکن بود تو این مسیر اتفاقی بیفته. و بنابراین یکی از اقدامات بسیار خوبی که در قوه قضاییه انجام شد بحث دادرسی الکترونیک بود. الان ما خیلی از دادرسی هامون در واقع با فرد زندانی جلسه دادرسی در دادگاه تشکیل میشه، شاکی در دادگاه حضور داره، ولی به صورت همزمان و آنلاین فرد زندانی تو زندان در جایگاه متهم در واقع از خودش دفاع میکنه و پاسخ میده. و من بخوام آماری هم خدمت حضرت عالی بدیم، ما در سال 1401 58,000 مورد دادرسی الکترونیک داشتیم، یعنی حدود 77% کل جلسات دادرسی که در دادگستری استان تهران اتفاق افتاده، 77% دادرسی الکترونیک بود. و در سه ماهه سال 1402 ما این آمار به 83% رسیده، یعنی در همین سه ماهه حدودش در واقع 6% دادرسی الکترونیکمون در ارتباط با بحث زندانیان افزایش پیدا کرد.
آقای دکتر، اصحاب دعوا که اونجا حضور دارن فقط زندانی سیگه درسته؟
بله بله، یعنی در واقع پرونده یه وقت هست اصلا شاکی نداره،
بله
فقط شخص متهم است که تو زندان هست، که این از طریق دادرسی الکترونیک بدون اینکه نیاز به حضورش در خود شعبه باشه در واقع جلسه رسیدگی تشکیل میشه. یه وقت هم هست که طرف شاکی داره، شاکی به صورت فیزیکی حضور داره، بله. ولی فرد زندانی در زندان با وسیله همین دادرسی الکترونیک میتونه از خودش دفاع کنه.
بعد صورت جلسه چطور امضا میشه آقای دکتر؟
خب صورت جلسات بعد از اینکه تنظیم شد،
بله،
عارضم به خدمت شما، برای زندان همون به صورت الکترونیکی ارسال،
بله،
اونجا امضا میشه و باز به صورت الکترونیکی
اودت
به شعبه در واقع اودت میشه. بله,
بله.
خب در همین بحث سند تحول قضایی واقعا یکی از مسائلی که مطرح شده که در باز اجتماعی شدن مجرمین، ترمیم وضعیت اقتصادی خانواده زندانیان و یادگیری حرفه و مهارت زندانیان مهم و مؤثر، بحث اشتغال زندانیان هست.
بله.
خب اشتغال زندانیان هم ما الان هم در خود زندان مراکز اشتغال و حرفه آموزی داریم که یه تعدادی از این زندانیان که واجد شرایط باشن برابر مواد 181 تا 184 آیین‌نامه سازمان اجرای زندان‌ها،
بله،
اینا در این کارگاه‌ها با در واقع نظر شورای طبقه‌بندی زندان و تصویب این شورا مشغول به کار میشن و همچنین یه تعدادی هم در بیرون در کارخانجات و کارگاه‌هایی که یه همچین استعداد و ظرفیتی برای جذب به کارگیری نیروها دارن، طی قراردادی که در واقع بنیاد تعاون زندانیان و یا انجمن حمایت زندانیان با اونها منعقد کرده، یه تعدادی از زندانیان هم باز اونجا مشغول میشن و ما بنامون بر اینه که واقعا این موضوع رو توسعه بدیم، چون حقیقتا خیلی از افراد زندانی هستن در بازدیدهایی که ما داشتیم واقعا دیدنیه. یه فردی که در واقع زندانی هست، جرایمی داشته، به هر حال تو جامعه طرد شده، الان اومده اونجا یا مثلا در کارگاه نجاری مشغوله یا در کارگاه‌های خیاطی مشغوله، حتی مثلا در تهیه و تولید لوازم و قطعات برقی دیدم که در واقع دارن کار میکنن و اینا هم ما به هر حال هم یک کمک جزئی هست به وضعیت اقتصادی خانواده زندانی و هم این که یه حسن دیگه‌ای هم که میتونه داشته باشه، به هر حال فرد زندانی یک حرفه و مهارتی را در این دوران یاد میگیره و برای بعد از زندان هم میتونه همین حرفه رو استفاده کنه.
و بعد مضافه اینه که آقای دکتر، اصلا یکی نفر اصلا صبح تا شب هیچ کاری هم نکنه، واقعا خودش از لحاظ روحی و روانی به شدت آسیب میبینه. آره.
و این که خود همین اشتغال هم به اعتقاد ما، همونطوری که حضرت عالی هم میفرمایید، با توجه به این که فرد مشغول میشه، این باعث باز اجتماعی شدن و اصلاح فرد هم میشه. به هر حال کسی که تو فضای زندان مشغوله، داره کار میکنه، کار یاد میگیره، قطعا اون فضای ذهنیش درگیر با کار میشه و خیلی فرصت و مجالی پیدا نمیکنه که بخواد به یه ناهنجاری و یا به یک جرم دیگه ای فکر بکنه. خب اینو هم ما باز در دستور کار هست و ما الان در سال 1401 افزایش 70% داشتیم،
بله،
در خصوص اشتغال زندانیان نسبت به سالهای قبل و اینکه حتما انشالله برنامه بر اینه که در سال جدید هم این میزان افزایش پیدا کنه.
خیلی عالی. بله.
خب یکی از مباحثی که در واقع یک تأسیس حقوقی جدید هست و به اعتقاد من و خیلی از نخبگان و دانشگاهیان و همکاران محترم قضایی، از ابتکارات بسیار بسیار خوب در حوزه قانونگذاری هست،
بله،
بحث پابند الکترونیک،
بله،
یا مراقبت تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی. خب در ماده 62 قانون مجازات اسلامی این موضوع پیش بینی شده و عارضم به خدمت شما، بنابراین کسی که محکوم به حبس میشه میتونه از این نهاد استفاده کنه. ما در جرایم
هر جرایمی وای داشتو،
ما جرایم درجه یک،
بله،
خب مشمول پابند الکترونیک نمیشن.
جرایم سنگین
که در واقع مستوجب سلب حیات و یا مجازات های حبس ابد هستن. ولی جرایم 2 تا 8 یعنی ما بقیه جرایم در واقع میتونن از پابند الکترونیک استفاده کنن و اینم به 2 نحو از جرایم درجه 5 تا 8 در واقع بدون هیچ گونه بدون اینکه نیاز به تحمل حبس باشه میتونن از پابند الکترونیک استفاده کنن و جرایم 2 و